خارج فقه جلسه 61 شنبه 29 نوامبر 1404.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. اگر مستحضر باشید، خداوند توفیقی داده بود که بعض هفته ها رو چند دقیقه در محضر خطبه شریف حضرت امیر علیه السلام به نام خطبه حمام باشیم. بند اول منطقهم از ثواب گذشت و با اذعان به این که اگر بخواهیم حق این جمله رو ادا کنیم، 3 هفته و 4 هفته که هیچی، 10 هفته لازمه که بحث بشه، ولی خب حالا جاهای دیگه هم صحبت میشه. من مناسب میبینم امروز بریم رو بند دوم که شاید کمتر بحث داشته باشه، ولو اهمیت نه زیاد داره. اما قبل از این یه مطلبی رو آقایون تو فضای کشور مطرح شده. اخیراً هم یک کتابی بعضی ها نوشتن، البته ترجمه است، نص و تفسیر. دوست دارم یک نکته ای رو محضرتون عرض بکنم. ببینید، در مورد ائمه علیهم السلام یه جریان مشهوری داشتیم به نام قلوف که همه تون بلدید، قالیان، قلوف. هنوزم داریم بعضی ها. یه جریان دیگه ای داشتیم که کمتر توجه میشه به نام جریان تقصیر، مقصره، که گاهی قوم رو متهم میکردن که شما مقصره هستید، که البته به این شکل الان میخوام بگم نبوده قوم، ولی نسبت به اعتقاد مثلا بغداد شاید. این تنزل ائمه علیهم السلام تا حد عالمان ابرار، این حواستون باشه. مثلا راجع به امام صادق وقتی میخوان صحبت کنن میگن ایشون از عالمان بزرگ، سرآمد فقیهان مدینه. ببینید، ما هم خوشمون میاد عالمان بزرگ، سرآمد فقیهان مدینه مثلا یا جهان اسلام، ولی حواسمون باید باشه که این جریان در واقع نماد همون جریان تنزل ائمه در حد همین عالمان ابرار. این تعبیر شاید مال چیزم باشه، شهرستانی باشه، تو الملل و نهل. یه دفعه نمیدونم درس فقه بود کجا بود، گفتم که ملل و نهل شهرستانی اشاره میکنه به کسانی که در حق مولا امیرالمؤمنین قلف کردن. بعد میگه یکی از کسانی که قلف کرده عمره، که بعد اون داستان رو نقل میکنه که جوانی آمد پیش عمر گریان، گفت که داد منو از ابوالحسن بگیر. عمر گفت که چکا مگه؟ گفت هیچی، سیلی زده به صورت من. بعد حضرت رو خواستن یا رفتن خدمت امام، امام فرمودن آره من دیدم داره با چشمان هرزش در خانه خدا به ناموس مردم نگاه میکنه، یادش دادم که دیگه نیاد تو مسجد هرزگی بکنه. اینجا بود که عمر گفت یا هازا، به جوان گفت ای فلان، وقعت علیک عین الله، چشم خدا تو رو دیده، ضربت که یا لزربت که ید الله، دست خودم تو رو زده، مازای اسنه و عمر، من چیکار میتونم بکنم؟ اینجا شهرستانی میگه عمر داره به چشم امیرالمومنین میگه عین الله. خب روایات هم داریم دیگه، این چون غیر خدا و غیر رضایت خدا رو نگاه نمی کنه حضرت، به دست علی هم گفته ید الله. بعد اونجا قصه همین عالمان ابرار رو میگه، ما هم قبول داریم اهل بیت رو، اما تا این حد. الان هم خیلی از اهل تسنن ائمه دوازدگانه ما رو به عنوان حجت، حجت معصوم نمیپذیرن، ولی به عنوان عالمان ابرار قبول دارن. اینو خواستم عرض بکنم، دقت داشته باشیم. منزلت اهل بیت بسی فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم در این حد تحلیل کنیم. حتی در این حد غرب میپسنده، جریانات روشن فکری میپسندن، اما اون اعتقادی که ما داریم، بله امام صادق سرآمد عالمان مسلمان هستند. امام صادق عالم بر تقی، مگه تو زیارتامون نمیگیم اینا رو؟ اما مقام عصمتی که قائلیم، مقام قدرت بر علم غیبی که قائلیم، ولایت تکوینی که برای اینها قائلیم، البته نبایدم غلوف کرد. متاسفانه میده همیشه دو تا جریان زده هم همدیگر رو نگه میدارن. جریان قلوف حافظ جریان تقصیره، جریان تقصیر حافظ قلوفه. جالب اینه که اینا هیچ کدوم با هم کاری ندارن، مثل دو تا لبه قیچی ها با هم، وقتی هم میان رو هم، همدیگر رو قیچی نمی کنن، اون وسطه رو قیچی میکنن، اون خط اعتدال رو از بین میبرن. به هر حال فضلا بلد باشیم این آثاری که میاد. حالا صدای من که به مثل نویسنده خارج از کشور نمیرسه، ولی حالا اگر احیانا کسی ارتباط داره و مثلا به نحوی میتونه، خوبه این بحثا بیاد تو فضاهای علمی، کرسی‌ها مخصوصا، و بحث بشه، تا اینکه بعد بیاد تو فضاهای مجازی و کتاب بشه و امثال ذالک. ولی خب شاید من اینو بگم و کمترم اثر داره، ولی خیلی هم کار شده. من راجع به این کرسی‌ها گاهی دیدید اشاره میکنم، دیدم دیشب یه بچه‌ای، یه طلبه‌ای که خیلی قضاوت، باید به خدا پناه ببریم اگه صدای منو شنید اون آقا، آقا سید، خب ما چقدر آزادیم، خیلی کار شده. ما الان ده ها پرونده داریم، نظریه اومده، بررسی شده، بعضیش قبول شده، خیلیش رد شده. شاید نسبت رد شده ها به قبول شده ها نسبت مثلا ده به یکه، ولی بالاخره بحث شده، شما خبر نداری. ببینید یه انسان چقدر جرأت پیدا میکنه. مثلا من چون خبر ندارم، دنبالشم نبودم، بگم هیچ کار نشده. مثل که از این به بعد ما باید در تک تک خونه ها رو بزنیم. مثلا اگر یه نظری اومد، دفاع شد، بحث شد، روز بعد تک تک خونه های طلاب محترم رو بزنیم، بگیم این امشب این بوده، که بعد بترسیم از این که این آقا بی خبره، بعد میره تو این کانال های غیر کنترل شده و مهار شده، فوری یه چیزی میذاره. بگذرم، به خدا پناه میبریم. اما اون عبارت ملبسهم الاقتصاد، ببینید، حمام، ناقلا یه درخواستی از حضرت امیر کرد، گفت برای من متقین رو توضیح بدید، به طوری که کعنی انظر و الیهم، مثلی که دارم با چشمم میبینم. اگر بخوایم ترجمه آزاد امروزی بکنیم، یعنی از حضرت میخواد که متقین رو یه جور معنا کنید، کمی نه کیفی، و الا بگید اهل الفضائل که اول فرمودن. اما چون حمام خواسته بود که این تعریف کیفی نباشه، کمی باشه، به قول خود حمام، جوری که من ببینم با چشمم حس کنم، امام شروع کردن کمی رو کمی صحبت کردن. اول گفتن نگاه به زبانش بکن. آدم ببینید گاهی وقتا یک ساعت با یه نفر میشینه میفهمه این آدم متینه یا وله، زبانش لجام داره یا رهاست. یعنی یه نشانه کمی بسیار ارزشمند، منطقهم از ثواب. این دومی، حضرت فرمودن ملبسهم الاقتصاد، پوشاکشون در پوشاک میان روی میکنن. دیدم بعضی از اهل دقت ملبس رو کنایه از همه شؤون زندگی گرفتن. مثلا امام خواستن یه چیزی که به چشمیات، یه وقت نگن چرا امام رو این دست گذاشتن، چیز مهمتر نبود؟ چرا؟ چیز مهمتر هم هست، بعدش هم میاد. مشوهم از تواضع، حالا امروز نمیرسیم، هفته بعد انشاءالله میخونیم. اما حضرت یه چیزی که قابل لمسه که فرمود در پوشاک نه افراط میکنن نه تفریط. دیگه حالا خودتون میتونید این معنا رو، مثلا کنایه از، فرض کنید قیمت باشه، که لباسهای فاخر قیمت، گران قیمتی که متکبران و پادشاهان میپوشن، نه. اما یه لباسی هم حالا مثلا پاره، گاهی ژندپوش، امام میگن اگر بتونن ملبس هم الاقتصاد. ولی منم موافقم با تفسیر خیلی از بزرگان نهج البلاغه که بقیه شؤون یا داخل در همین ملبس میشه. آخر ملبس میدونید به معنای پوشاک میاد، ولی اصل معناش مخالطه و مداخله. ابن فارس رو نگاه کنید، میگه لام با سین، چون بهش هیئت نمیده دیگه، هیئت بده که دیگه ماده نیست، که مصدر باشه با هیئت اسم مصدر باشه، با هیئت فعل باشه، با هیئت لغت رو نگاه کنید. مثلا میخواد له همین ملبس رو بگه، میگه اصلش له نقطه به نقطه سین، تلفظ نکن، این ماده است. بعد میگه این ماده درش مخالطه و مداخله است. به لباس هم که میگن لباس، چون انسان داخل لباس میشه و لباس به بدن مثلا میچسبه، اگر این باشه ممکنه بگیم یه معنای عامی رو حضرت اراده کردن، اگرم لفظاً ملبس عام نباشه مناطن عامه، اون وقت متوجه میشید که چقدر این دستور اساسیه که انسانهای متقی در کارهاشون دچار افراط و تفرید نیستن. اگر میخواد حرف بزنه، اگر میخواد زندگی بکنه، اگر میخواد خوراکی تهیه کنه، اگر میخواد هر کاری رو اعتدال رو میگیره، خیر الامور اوست، حتی در عبادت. خب طرف میبینید دیرید دیگه آنقدر در عبادت مثلا افراط میکنه، بعدش هم معمولا به تفرید میکشه ها، یا تفرید میکنه که ترک واجبات میشه. ملبس هم الاقتصاد انشاءالله هفته آینده، یعنی دو هفته دیگه، اون قسمت بعدی رو مورد بحث قرار میدیم. مش هم اد تواضع. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستحضر باشید، ما گفتگومون راجع به مبحث مهم ولایت بود، درسته؟ یکی از آقایان یه سوالی کردن، سوال ایشون علمی نیست که من بخوام اینجا مطرح کنم، چون قاعدتا صدای منو میشنون جواب سوال شما مثبته، یه کلمه بیشتر جواب نمیخواد، مثبته. اما دیگه حالا جزئیات بحث رو باید در یه فرصتی دوستمون بیشتر صحبت بکنیم. و اما بریم سراغ فقهمون. مستحضری که ما روز چهارشنبه بحث رو با صحبت‌های مرحوم آقای خویی بستیم، درسته؟ آقای خویی برخلاف مشهور نسبت به اون بند دوم مسئله 58 حرف داشتن، چون سید فرمود اعلمی، اولا ولایت داره فقیه بر مجانین، ایتام، فقرا، ما که اضافه کردیم، یادتون هست دیگه، گفتیم اینا تازه کف قضیه است، حقوق عمومی، بین الملل، اصدار رأی حکومی، اگه زعامت بیاد وسط، تازه زعامت به اون اصطلاحی هم نهد، حاکم شهر. در اینا مرحوم سید فرمودن فقیه ولایت داره و اعلمیت هم شرط نیست، اعلمیت هم شرط نیست، درست؟ ایشون تعلیقه داره، میگه اصلا من ولایت رو قبول ندارم در این امور تا بگم اعلمیت شرط هست یا اعلمیت شرط نیست، ولایت رو قبول ندارم. فضلا ایشون چی فرمود؟ چون درس چهارشنبه غیر حضوری بود حتما گوش کردید. ایشون فرمود این موارد فقیه یا خودش مستقیما مباشرت کنه یا وکالت بده به کسی. این که تولیت بذاره برای فلان امامزاده، برای فلان موقوفه، یا قیم بذاره برای فلان بچه، ایشون میگه من اینا رو قبول ندارم. اگر میتونه خودش متصدی بشه چه بهتر، اگر نمیتونه وکالت بده. میگیم آقای خویی بزرگوار قربان جدتون بریم، فرقش چیه؟ میگه خیلی فرق داره، اگر وکالت باشه با موت مجتهد باطل میشه، وکالت باشه، اگر ولایت باشه با موت مجتهد باطل نمیشه. یه تصور دیگه هم دارن اینا، خب آقای خویی اینا دارن، میگن اگر ولایت باشه لازم نیست حتما رعایت مصلحت بشه، رعایت اضطرار بشه، از بعضی عبارات ایشون در میاد. در حالی که اگر وکالت باشه، میدونید که وکالت اولا در صورت اضطرار، ثانیا مشروط به مصلحته، مشروط به مصلحته. خیلی فرق بین وکالت و ولایت. اگر فقیهی به یک کسی بگه تو وکیل منی مثلا در اخذ وجوهات، بگه وکیل منی، این با موت این آقا تمام میشه. به همین خاطرم میدونید وقتی که مراجع فوت میکنن وکالتاشون میگن باطل شده، باید از مشهد زنده اجازه گرفته بشه. حتی وقتی بیهوش میشن میخوان عمل کنن، بیهوشیشون میکنن، بعضی میگن خود بیهوشی موکل هم موجب بطلان وکالته. گاهی هم برای آقای خونساری نقل میکنن، میخواستن ایشون رو عمل کنن، خواستن بیهوش کنن، فرمود بیهوش نکنید، و اصلا به خاطر همین بطلان وکالت ها. خب حالا بعدش دو دفعه بیهوش میاد وکالت بخونه، تو همین فرصت بیهوشی شاید یکی از وکلا کاری بکنه. بعد مثلا نقل میکنن ایشون یه ذکری خوان، گفت عمل کنید نگران نباشید، و اون ذکرم موفق بود. ببینید حرف آقای خویی رو محور یا مباشرت تصدی مستقیم یا وکالت نه ولایت. خب اینم حرف آقای خویی. با حرف آقای قومی چه فرق کرد؟ بگید یادمون رفته دیگه، مشکل شماست، یادتون میره. آقا تقی قومی یادتون باشه رد نکرد ولایت فقیه رو بر این امور، منتها گفت باید اعلم باشه، برخلاف سید که میگفت اعلمم لازم نیست. آقای خویی اصلا ولایت رو قبول نداره، چه بر اعلم چه غیر اعلم. البته بهتون بگم طبق حاشیه 68 و الا آقا تقی قومی در مسئله 51 اصل ولایت رو مثل آقای خویی قبول نداره. اصلا آقا تقی قومی شاگرد آقای خویی است و بسیارم دنبال آقای خویی. نمیگم حالا شاگرد مقلد، من این جسارت رو نمی کنم به فقهای بزرگ، اما میگم شاگرد همفکر، شاگرد همفکر. ایشون خیلی هم فکر با اون استادش، لذا اینجا ولایت رو قبول کرده ها در ذیل مسئله 68، ولی در مسئله 51 از اینجا یادتون آوردم که ما یه بار دیگه این بحث رو در 51 به اشاره داشتیم، ولی خب این بحث ها رو اونجا نیاوردیم چون زمینش نبود. بر این که تصرف در ملک دیگرانه، بله. تصرف، بله. اگر یه وکیل، وکیل سوالو که متوجه شدید میگن وکال، حالا من سوالو گریم کنم در این که باید وکیل مطابق مصلحت موکل کار بکنه، درست، اما مشروط به استرارم هست. اگر وکالت شخصی باشه میدونید که تابع گستره اختیار وکیله. اگر مثلا موکل گفت که شما وکیل من در فروش این خونه، هر وقت من مریض شدم مثلا و نیاز بود این خونه رو بفروش، خب این میشه استرار، میشه ضروره. اما اگر گفت این خونه رو بر من بفروش، اینا میره فردا مطابق مصلحت موکل عمل میکنه، خونه رو میفروشه، اونجا شرطش استرار نیست. اما اینجا تصرف در شؤون دیگرانه، چون تصرف در شؤون دیگرانه و میخواد وکالت بده به یه آقایی که مثلا شما در کار این مجانین و ایتام و اینا کار بکن، اصلا بر عدم جواز تصرف الا در وقتی که مقتضی باشه. مقتضی کی هست؟ مقتضی وقتی است که استرار باشه. ایشون توی عبارتش داره اصل بر حرمته، اصل بر حرمته، اصل بر اشتغاله، اصل همه اینا داره ها تو عبارت، عدم نفوذ تصرفه. اگر بخواد از اصل اشتغال، اصل حرمت، اصل عدم نفوذ تصرف بخواد خارج بشه، باید استقرار باشه. اونم همینطوره، اونم همینطوره، اونجا هم که خودش میخواد متصدی بشه اونم همینطوره. همسه من دارم مرده میشورم و من دارم فرمایش این فقیه بزرگ رو میگم. حالا برای که عبارت هم خیالتون راحت بشه، ببینید بله، میفرماید که و بذالک یست، بله، الا انه لا یستکشف بذالک ان الفقی له الولایت المطلقه فی عصر الغیبه کل ولایت ثابت للنبی والائمه علیهم السلام حتی یتمکن من التصرف فی غیر مورد ضروره و عدم مساس الحاجه الی وقوعها. میگه ولایت فقی ولایتی نداره مثل ائمه و امام که ثابت باشه در غیر مورد ضرورت، بل انما یستکشف ذلک به نحو وکالت، اما در همون مورد اضطرار و ضرورت که بعدم تمسک میکنه به روایت عبدالحمید که دیگه اونا رو ما وارد نشدیم. روایت عبدالحمید من در درس چهارشنبه خوندم، روایت عبدالحمید رو. اینا بحثای ایشون دیگه. خب آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا تو این فرصت ملحق شدن به ما، چه کار کنیم به نظر شما با این بزرگ، با آقای خویی تو این بحث مهم؟ خب میدونید که بحث ما با ایشون الان بحث ولایت فقی نیست، این که فقی ولایت داره یا نداره. من اینو میدونید در سه جا بحث کردم، یکی در فقه القضا، یکی در فقه سیاسی که البته اینجا بیشتر در فقه سیاسی، یکی هم تو فقه و مصلحت، در فقه و مصلحت. حالا اگه فقه و مصلحت دارید شاید راحت تر از اون کتابا باشه. نمیدونم در فقه سیاسی این قسمت ها چاپ شده یا نشده، خودم هم خبر ندارم، چندی بارم خواستیم خبر بگیریم درست خبر نشدم. ولی در فقه و مصلحت اونجا که میگیم حکم حکومی، حکم حکومتی به قول آقایون، اونجا من راجع به بحث ولایت فقی 4 نظر رو آوردم، اونجا میتونید مراجعه کنید. ولذا ما لسنا واقعا به صدد بحث با ایشون تو این مقام، اما به قدری که ببینید ما حاشیه‌مون بر عروه درست بشه. بالاخره ما روز اقتراح که در همین 1-2 آینده انشاءالله میرسیم، آیا در روز اقتراح مثل مشهور فتوا بدیم، مثل خود صاحب عروه فتوا بدیم، مثل اون 39 نفر از 41 نفر فتوا بدیم؟ اگر بخوایم مثل اونا فتوا بدیم، باید بگیم فقی بر این امور ولایت دارد، ولایت دارد. حالا اعلم یا غیر اعلم اون باز بحث دیگه است. یا مثل آقای خویی فتوا بدیم، بگیم فقی میتونه وکیل بگیره برای این کارها، نمیتونه ولایت بده، میتونه وکالت بده تا وقتی هم زنده هست، بعدش هم نه. ببینید ما در این حد، خب ولذا من نه روایات ولایت فقی رو میارم نه دلیل عقلیش رو میارم، اونا میذاریم برای همون گفتم فقه سیاسی و برای کتاب فقه و مصلحت، اما در حدی که با ایشون یک کمی صحبت بکنیم. فضلا چند تا نکته ما با ایشون داریم. بعضی از نکته ها منهجیه به قول عرب های امروز، بعضی از نکته ها محتواییه. چه فرق میکنه منهجی محتوایی؟ منهجی یعنی برمیگرده به روش استنباط. شما اگر کار به محتوای یعنی خروجی استنباط نداشتید، فقط رو روش طرف صحبت دارید، میگن نقد منهجی. اگر رو خروجی تحقیق حرف دارید میشه نقد محتوایی. گاهی وقتا هم نقد عبارتیه که آقا این کلمه رو شما اینجا بد گفته، اون کلمه رو بگو، میشه نقد حرفی، نقد لفظی. ببینید اولین نقد ما بر ایشون نقد منهجیه. چطور؟ نمیدونم چقدر آشنا هستید با افکار آقای خویی. آقایون ما یه دوره ای دیدیم در فقه، در قم. اینا بعضی میگی ناراحت میشن، ولی بشه چیکار کنیم؟ ما کار خودمون میکنیم، اونام کار خودشون میکنن. یه دوره ای دیدیم آقایون که اسم آقای خویی رو نمیشد برد، واقعا نمیشد برد. و اگر کسی تو درس مثلا میگفت نظر آقای خویی اینه، باید از بعضی از جریانات که هیچ وقت هم اینا متصل به جایی هم درست نبودن ولی قوی بودن دیگه، باید جواب بدی که آقا چرا من اسم این آقا رو آوردم. یه دوران اینجور ما دیدیم، یه دوران آقایون الان میبینیم که در عموم درس ها، من نمیگم همه درس ها، بسیاری از درس ها بس با ایشون شروع میشه حرف آقای خویی. با ایشون یا شاگردای ایشون، وقتی میگیم یعنی مدرسه ی آقای خویی منظورمه، با این مدرسه هم تمام میشه. خروجی هم همینه. و اگر غیر از این باشه باید پاسخ بده، باید پاسخ بده که مثلا چرا غیر از این حرف زد. میدونید عجیب، روزگار دیگه، میاد میره، هر روز یک دسته یه نفر دیگه. آقای خویی میدونید ایشون مبناش اینه تو بعضی از بحثا که ما از عقل نباید استفاده کنیم. در یه جایی در محاضرات جلد 3 صفحه 70 اگه اشتباه نکنم صریحا میفرماید که یه لحظه شک کردم که اون مطلب یا این مطلب دیگه است، ولی فکر کنم همین باشه دیگه. فقه و عقل رو ببینید دیگه، اونجا میگه که عقل درسته کل ما حکم به العقل حکم به شک کبرا رو درسته، ولی صغرا نداره، مطمئن نیستیم. یعنی عملا ما نمیتونیم در حل یک مسئله از عقل استفاده کنیم، اینو داشته باشید. ولی آدمی است که در فقه به وفور استفاده میکنه، تمام مواردی که میگه ادله اربعه. آقایون من گاهی به بعضیا میگم فقیهی که میگه ادله اربعه یعنی چه؟ یعنی ادله ثلاثه، یعنی اربعه دیگه، یعنی قرآن جدا، سنت جدا، اجماع جدا، عقلم جدا، و الا اربعه نمیشه که، اربعه میشه. یا همینجا اینو ببرید جلو اینایی که اینور اونور فریاد میزنن، آقای خویی در اینجا فضلا رسمن داره از عقل قطعی، البته سر عقل ظنی و شخصی که بحث نیست، مگه عاقلی بحث میکنه؟ عقل قطعی رو ایشون اینجا میاره. ببینید تو بحث امور حسیه قرار شد امور حسبیه چه اموری باشه؟ اموری که شارع راضی به ترکش نیست. امور قربیه، من گفتم تو فارسی بگیم امور خیریه، امور خیری که شارع مقدس یقین داریم. اگر عبارت ایشونو پیدا کنم براتونم، عین عبارتم بخونم. ببینید میفرماید که اول میفرماید که از عدم نفوذ، از عدم ولایت. خب در مال قصر قیب ازدواج صغیر صغیره، الا اینو دقت کنید، الا انه لما کان من الامور الحسبیه. از طرفی میدونیم این امور امور خیریه است. خب بالاخره مال یک بچه رو کی باید حفظ کنه؟ حالا بچه ای رو تصور کنید که ولی خاص نداره، زلزله اومده، سیل اومده، تصادف شده، هزار مصیبت، یا غایبه، یک کسی اموال گذاشته رفته پیداش نیست. ازدواج صغیر و صغیره، بنابرای که بگیم بشه ازدواج داد، میگه اینا امور حسبیه است. ولم یکن بدون من وقوع حافل خارج، هیچ گزینه ای و گریزی از وقوعش در خارج نیست. کشف زالک، مجهول میخونیم، کش میشه که باید قبلش داره فقی یا خودش یا وکیلش، کشفن قطعیان ان رزل مالک الحقیقی و هو الله جلت عظمتو و انه جعل ذلک تصرف نافذن حقیقتا و القدر المتقین متیقن ممن رضی به تصرفاته المالک الحقیقی هو الفقی الجامع للشرائط فالثابت للفقی جواز و تصرف دون الولایه. من کار ندارم حالا به این کلمه جواز و تصرف دون الولایه، کار به چی دارم آقایون؟ کار می‌دارم که این استدلال به چیه دارید شما میکنید؟ استدلال دارید به قرآن میکنید؟ آیش کو؟ استدلال دارید به روایت میکنید یا استدلال به علم قطعی وجدانی؟ شما میگید من آقای خویی و هر کسی دیگه میفهمه که شارع راضی به ترک این امور نیست. خب اینا داره عقل میگه دیگه، یعنی عقل میگه شارع راضی نیست باید انجام بدی. خب من که انجام میدم، دارم حکم شارع رو انجام میدم. اون آقا تو اون مناظره به من میگفت، میگو عقل بگه ولی حکم شارع نیست. من دنبال حکم شارعم یا دنبال حکم کس دیگه هستم؟ دنبال حکم شارعم یا دنبال حکم کسی دیگه هستم؟ ببینید همون حرفی که ما تو فقه و مصلحت زدیم، ما که آقایانی که عقل رو رد میکنند، گوش میکنید، خیلی از موارد به عقل به عنوان حکم شرعی، گوش میکنید، چون میدونید که ما تا حکم شرعی نشه وجوب اطاعت نداریم. حکم عقلی هم بلدید، عقل درک میکنه نه حکم کنه. اینا بحثاییست که دیگه تو کتاب ها صورت گرفته. به هر صورت آقای این اولی اشکالی که اشکال منهجی داریم. ما میگیم آقای خوی دمتون گرم، نفستون گرم، ولی این با مبنای شما تو بعضی جاها نمیسازه. اگر اجازه بدید یه مطلب دیگه هم بگم و در این 3-4 دقیقه که مانده انشاءالله فردا هم یه 3 و 4 و 5 داریم و بحث رو عبور میکنیم. ببینید آقایون، ما میخوایم انصاف خودمون رو حکم قرار بدیم، انصاف خودمون رو، نه چشمامون رو هم بگذاریم گوش میکنید و واقعیت ها رو نادیده بگیریم، نه خدای نکرده بخوایم ضوابط و اصول رو زیر پا بذاریم. آیا واقعا با طرح آقای خویی به اسم وکالت مشکلات مثلا جامعه اسلامی حل میشه؟ حال ما که بعضیا دیدید قنفذم در میکنن و از اون بر میگن 95% فقه ما اصول عملیه است، از اون برم دم از فقه تمدنی و فقه جهانی و نمیدونم تسخیر فقه ما میتونه دنیا رو تسخیر کنه با همین اصول عملیه. حالا اینا بماند، اینا ولشون کنید. ببینید شما وقتی میگید وکالت، بله وکالت، بعدم حالا جالب بهتون بگم ایشون میگه وکالت اعلم، ولو یک کمی خدا خیرش بده آقای خویرون میگه اعلم حداقل تو شهر و اطراف بلد. خب ببینید اگر شما گفتید با وکالت و بعد با وکالت باطل میشه، خیلی از امور سامان پیدا نمی کنه. تکرار میکنم، ما میخوایم واقعیت ها رو در نظر بگیریم. خب یه آقایی یه نفر رو به قول شما میکنه وکیل، شما همش میگه وکیل دیگه، این آقام شروع میکنه به کار. حالا یه مرجعی رو حساب کنید که نافذم هست، صدها میلیارد اموال دستشه، دهها بیمارستان، دهها به قول عربها مجمع، کار اقتصادی، کار فرهنگی، کار اجتماعی. بعد این آقا فوت کنه، اگر ولایت باشه ادامه داره، اگر ولایت نباشه خب این کارا چی میشه؟ هزار سال پیش، ببینید آقایون، هزار سال پیش شیخ طوسی تو اون جامعه بسیط بغداد و نجف فرمود اگر امامی فوت کند ولایتش باطل نمیشه به خاطر مصلحت، چون تا برن امام بعدی رو پیدا کنن ببینن کیه کجاست. بله حالا شیخ طوسی بعد از ائمه بوده، ولی بحث کلی داره که آیا با مرگ امام ولایتش باطل میشه یا نه. ایشون گفت نمیشه، اختلاف هم از البته. میخوام استدلال یه فقیه رو بگم، میگه به خاطر مصلحت، به خاطر مصلحت. ذیل 51، البته یه عبارت دیگه هم از ایشون نقل شده غیر از این، این عبارت هم هست که بعد جمع داره، صریحا تمسک به مصلحت میکنه ایشون. خب ببینید اینا رو آیا با توجه به قضیه وکالت میتونیم حل بکنیم یا باید ولایت باشه؟ البته اگر مجتهد بعد اومد، اینم محل بحثه که آیا میتونه ولایت قبلی رو نقض بکنه یا نمیتونه. نگید خب شاید طرف سوء استفاده کنه، اون حرفا رو بزنیم دور، اون دیگه اصلا خود مجتهد زنده باشه ولایت باطل میشه. اما ببینید بعضی پستا قرار میخواد، استقرار میخواد، منوتش کردن به مجتهد، مخصوصا اگر دست این بالام رسیده باشه به مرجعیت و اجتهاد. خب این منوت کردن بس، خب فقط مرگم نیست، سلامتش هم هست. اگر واقعا به جایی برسه که دیگه اون مثلا هوش و چیز مناسب مرجعیت رو نداشته باشه، لذا بزرگان ما خودشون رو امتحان میکردن. میخوام بگم دوستان یه مقداری واقعیت ها رو نگاه نمی کنیم و یه مطلبی رو مثلا میگیم. باشه تا فردا دیگه. الحمدلله رب
العالمین. لازم غالب هم نیست آخه.
چی؟
این همین نقطه آخر که این چیزیست که باش خیلی کبا مشکل مومی. این لازم دائم نیست. حالا شما میفهمید که کی مثلا تو پیری برسه بونه من، حالا فرض کنیم نمیشه گفت تو همه مواد، کسی که 60 سالگی مرجع شده